حتی من ها باید اشاره کردن آقای دکتر تجریشی. شما معتقد که نه اینجور نبود؟
ببینید من خودم مثلا تو حوزه آبریز باراندوز رفتم میبینم شما آب رو رها میکنید ولی موتور پمپ گذاشتن و دارن آب رو میکشن، یعنی اون آبی که شما فکر میکنید داره وارد دریاچه ارومیه میشه، قبل از اینکه وارد دریاچه ارومیه بشه مردم دارن میکشن میبرن و دارن استفاده میکنن. حتی نکته غم انگیز ماجرا اینه که توی دامنه‌هایی که قبلا کشاورزی به صورت حتی دین بوده الان دارن به صورت فاریاب کشاورزی میکنن. بنده خودم با چشمای خودم دیدم که تو بالادست حوزه آبخیز سد زرین رود موتور پمپ گذاشتن مردم تو دریاچه سد و توی ارتفاعاتی که قبلا مراتع بوده دارن کشاورزی میکنن. و متاسفانه ستاد احیای دریاچه ارومیه از بضاعت و از قدرت و از توان لازم برای اینکه بتونه اون در واقع آموزه هایی رو که روی کاغذ آورده اعمال بکنه برخوردار نیست. چرا برخوردار نیست؟ به خاطر اینکه درگیر همین مسائل سازه‌ای شده آقای دکتر تجریشی عزیز. شما نرفتید با مردم صحبت بکنید، کارگاه های آموزشی که باید گذاشته میشد، جامعه محلی که باید درگیر میشد، اون حسی که باید مردم پیدا میکردن که دارن مشارکت میکنن در فرایند تصمیم گیری اتفاق نیفتاده. من رفتم محمدشهر میگم که شما مشکلی اصلیتون تو کشاورزی چیه؟ به یکی از این باغدارای منطقه میگم، میگه مشکل اساسی ما اینه که سمی که داریم استفاده میکنیم چینیه. میگم شما مشکلتون اینه فقط؟ میگم شما مشکلی در مورد افت کیفیت آب پیدا نکردین؟ میگه چرا، یه موقعی خود لبشور میشه کف شکنی میکنیم آبو میاریم درست میکنیم، اما این سمه اگه چینی نباشه کیفیتش خوب باشه؟ یعنی اصلا هیچ فکری در مورد این که آقا یه بحران بزرگ سونامی نمک داره کنارت اتفاق میفته خبر ندارن. این مردمی هستن که تو منطقه هستن. ما به نظرم میرسید باید ستاد احیای دریاچه ارومیه روی توان نرم افزاری تغییر سرمایه گذاری میکرد و نه روی تسهیلات سازه‌ای که بتونه در واقع جایزه بده به بد حساب‌ها. این کاریه که ما تا حالا چندین و چند بار انجام دادیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر تجریشی. شما اشاره کردید به رهاسازی آب از سدها در برنامه گذشته، مثلا سد مهابات رو شرکت چند سد حقابه دادن، حقابه کاملی که سازمان حفاظت محیط زیست تعریف کرده به عنوان نیاز دریاچه از آن رودخانه و سد که شما بهش اشاره کردید.
ببینید من
به طور مشخص بفرمایید.
بله، من میخوام عدد و رقم باشه. مطالعات آقای درویش هم اشاره کرده ما 3.1 میلیارد متر مکعب بعد آب رو به دریاچه بدهیم، خب 600 تاش از انتقال بین حوزه اتفاق میفته، پس من 2.5 میلیارد متر مکعب آب بعد از طریق تمام این رودخونه هایی در حوزه هستش بعد بدهم. آن چیزی که داشته وارد دریاچه میشده موقعی که ستاد احیا کارش شروع کرد 500 میلیون متر مکعب بوده، یعنی ما 500 میلیون متر مکعب از 2.5 میلیارد متر مکعب آب داشته وارد دریاچه میشده. چرا دریاچه وارد نمیشده؟ دو تا علتی که من اشارم کردم، یکی لایروبی انجام نشده بوده، یعنی زرین رود و سیمین رود موقعی که میخواستن از جنوب دریاچه چون حجم قابل توجه رو اونا میارن وارد دریاچه بشون، چون لایروبی انجام نشده بود آب چی میشد؟ پخش میشد. پس اولین اقدامی که انجام شد، حالا اگه اسم اینو ما بخوام بذاریم اقدام سازه‌ای،
کجا پخش میشد
جان؟ حتی از جنوب دریاچه اصلا تبخیر میشد. ما هر یه چیز حدود با مطالعاتی که سال دوم انجام دادیم 700 میلیون متر مکعب فقط تبخیر داشتیم.
ببینید این که صحبت درستیه، ولی این که اگر که آبی نیاد و حقابه درستی نیاد لایروبی هم اتفاق بیفته خیلی دردی رو دوا نمی‌کنه، یعنی یه مقدار شاید میزان تبخیر کاهش پیدا بکنه. شما به صورت مشخص اشاره کردید به رهاسازی آب یک مقداری از سطح ها که حقابه دریاچه رو دارن. من میخوام بدونم اونها مشخص بشه برای شنونده‌های ما، یعنی الان به نسبت گذشته از 93 که این اتفاقات افتاده و شما فرمودید چه سدهایی دارن حقابه دریاچه ارومیه رو سالانه پرداخت میکنن؟
ببین من لیستو میتونم بدم، من فقط اینو تصحیح کنم. ببین شما لایروبی انجام ندهید، بارشی هم که در سالهای خوب میاد خب آب نمیتواند به پیکر وارد بشه، این یه اصله. حالا اینو ما اسمشو بذاریم پروژه های سازه‌ای، پس این حتما بعد انجام
نه کمتر وارد میشه، نه اینکه نتونه بشه.
نه وارد نمیشه. ببین اصلا ما
یعنی الان جلوی زرین رود و سیمین رود مثلا گرفته شده بود، اصلا آب
شده بود. بله ما ببینیم 200 کیلومتر حجم کمی نیست. ما حتی سال گذشته در آذر ما یه رودخونه ای داشتیم که اگه لایروبی نکرده بودیم این اصلا زده بود تمام روستاها رو از بین برد. پس اصل اول اینه که شما تسهیل بکنید ورود آبها، همون بارشایی که آقای درویش بهش اشاره کرده، به داخل دریاچه. از چه طریقی صورت میگیره؟ یک، باید لایروبی انجام بشه. دو، ما از 2.5 میلیارد متر مکعب که 1.5 میلیارد متر مکعب بعد به صورت طبیعی وارد بشه، بقیهش اون 1 میلیاردی ازش که آقای درویش اشاره کرده، یعنی من اومدم 100 ساختم، آب رو در پشت سد نگر میدارم، بنابراین در تابستون میدمش به کشاورزی که استفاده کنه. پس ما اومدیم اقدام دوممون چی بود؟ اومدیم مشخص کردیم هر رودخونه چقدر بعد آب به دریاچه بدهد و توافق کردیم با وزارت نیرو. من الان اعداد رو خدمت شما میخونم. مثلا ما سد بوکان تا الان 1.73 میلیارد متر مکعب آب به دریاچه داده.
در چند سال؟
همین بارندگی که امسال داشتیم، یعنی از اول مهر 1397 تا خردادی که من الان در خدمت شما هستم، من 1730 میلیون متر مکعب.
این گزارش که الان خدمت شما هست، گزارش وزارت نیروی یا گزارش سازمان؟
نه، گزارش وزارت نیرویی که صحت سنجیش، همونطور که اشاره کردم، من اومدم تو رودخونه‌های اصلیم، سازمان محیط زیست خودش هم چی گذاشته؟ خودش هم اومده ایسکا گذاشته. پس اون وقتی که میگه من اینقدر رها کردم، من در ایسکا خودم هم میتونم نگاه بکنم.
خب من فقط میخوام بدونم چند صد، یعنی
ببینید، من الان صد بوکالا داریم، مهاباد رو داریم، شهرچای داریم، زولا رو داریم، ساروق رو داریم، دریک رو داریم، قلعه چای رو داریم، علویان رو داریم، نهند. خب این نه تا صدا ما تا الان، یعنی تا انتهای اردیبهشت، نه تا الان، تا انتهای اردیبهشت ما 2300 میلیون متر مکعب آب رو این صدها رها کردن برای دریاچه.
خب دو تا سوال خیلی کوتاه میخوام صریح و کوتاه بفرمایید. آیا این حقابه بوده که قبلا نمیدادن الان دادن؟
بله.
و اینکه آیا اون مقداری هست که نیاز سنجی که شما گفتید در موردش اتفاق افتاده یا نه کمتر از اون؟
ببین امسال یه حقابه رو دادن، یعنی ما سال گذشته 2 میلیارد آب داشتیم، الان 5.4 میلیارد.
نه آقای دکتر تجی، شما فرمودید یه نیاز سنجی شده، مثلا شما میگید از زرین رود انقدر سهم دریاچه ارومی است، بر اساس اون نیازی که شما اعلام کردید آب داده شده یا نه بر اساس سرریز بارندگی که آقای درویش اشاره کردن؟
ببینید، ما اومدیم به وزارت نیرو این رو گفتیم، یعنی تخصیصی که وزارت نیرو انجام بده اینه. شما باید
ببینید آخه یه بخشش اینه که وقتی بارندگی اینقدر زیاد میشه چاره ای ندارن، خب مجبورن آواز بکنن.
آره، نه در زمان
سرریزش رو که نمیشه نگردش.
این سال 88-89 ما تقریبا همین میزان بارندگی رو داشتیم. اطلاعاتی که من دارم 30 سانت تراز دریاچه ارومی اف کرده. چرا؟ هم نکته آقای درویش اشاره کردم، پشت صد نگر داشت تو تابستون چیکار کرد؟
امسال بارندگی 57% بیشتر از میانگین 60 ساله بوده. چجوری میگید با سال 88؟
نه من 88-89 من
نه دیگه نبوده دیگه.
نه 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 ببین، نه میخوام بگم، ببین ما سالهایی هم داشتیم، نکته
ما سالهای ترسالی داشتیم، ولی امسال که... سال فوق العاده بوده.
نه نه امسال که فوق العاده بوده هیچ شکی نیست، سالهایی هم داشتیم که 60% از میزان میانگین بارش ها ما بیشتر بارش داشتیم، ولی تراز دریاچه ارومیه 13 سانت 23 سانت و 47 سانت افت کرده بود. نکته من این هستش که ما که نمیخوایم کنار بذاریم بارشایی که خداوند امسال داده، میگم اگر ما نتوانیم مدیریت آب رو بکنیم، که یکی از مدیریت کردنی که من میتونم دایرویی بکنم، آب صدهامو رها بکنم، چون از الان دیگه صد رو نمیتونی شما رها بکنی. ما 2 سال پیش همین مشکل رو داشتیم، مثلا میومدند از اسفند رها سازی صد انجام میدادن، میرسید به این زمان هم گفت من هرچی رها بکنم به دریاچه نمیرسه، برداشت میشه.
خیلی متشکرم.
این نکته رو که دفعه پیش سوال کرده بودم من اشاره بکنم، طرح انتقال آب
یه بخشی رو میشتم. آره آقای دکتر تجی، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. با میزبان همراه شما عزیزان هستیم، ادامه میدیم گفتگومون رو. راه های ارتباطی برنامه ما رو فراموش نکنید، 30900. خب آقای دکتر تجریشی، به اینجا رسیدیم که بخشی از پاسخهای آقای مهندس درویش باقی مونده بود، یعنی وقتی که سازمان شما در ستاده یا با همکاری ارگانهای دیگه طوری داره عمل میکنه که شما فرمودید، حتی قوه قضاییه هم ورود کرده به موضوع، جلساتی با دادستان‌های محترم گذاشته شده و مثلا جلوی خروج چغندر از استان گرفته شده، کاشتش کاهش پیدا کرده و مسائل اینچنینی، پاسختون به آقای مهندس درویش چه هست؟ یعنی وقتی که هنوز با وجود این اقدامات یک موتور پمپ به راحتی میاد آب غیر مجاز برداشت میکنه و به نوعی شاید تمام نقشه‌ای که شما می‌کشید بر باد میره اینجوری اگر که تعداد این موتور پمپ ها زیاد باشه و آبی به دریاچه در نهایت نمیرسه چه هست. و موضوع مهم دیگه اینه که برای مشارکت چه کار کردید، یعنی اگر که ثابت شده همه جای دنیا تمام تلاش‌های مطالعاتی و دولتی و مهندسی اگر که با مشارکت مردم اتفاق نیفته و اونچنان که آقای مهندس درویش مثال زدن دغدغه‌مندی در این حوزه به وجود نیاد یا تغییر معیشت ها به معیشت پایدار اتفاق نیفته، خیلی زمان طولانی دوباره دریاچه ارومیه زنده نخواهد بود و زخمش شاید مدتی التیام پیدا میکنه و دوباره این زخم سر باز خواهد کرد.
و نکته آخر قبل از که این پاسخو بدین، شهریور 1393 تعداد چاهای مجاز و غیر مجاز در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه 60370 تا بوده و اردیبهشت ماه 1397 88701. یعنی در طول همین مدتی که صدا دریای دریاچه ارومیه داره فعالیت میکنه 20000 حلقه چاه غیر مجاز و مجاز دیگه توی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حف شده، یعنی تمام زحمات شما به باد میره، یعنی همه اون آبی رو که شما دارید میارید به سمت دریاچه عملا در اون بارگذاری‌های اضافی داره مصرف میشه و واقعا دریاچه ارومیه صدا دریای دریاچه ارومیه از چه ابزارهایی برای پلم کردن این چاه برخورداره.
من یه توضیح جناب آقای دیباجی بدم. ببینید ستاد احیای دریاچه ارومیه در قالب اصل 138، یعنی کارگروه هست 138 قانون اساسی تشکیل شده، وظیفش این هستش که 7 وزیر 3 معاون رئیس جمهور بتوانند برنامه‌ای رو ارائه بکنن که مصوب شده باشه در جایگاه خدمت شما عرض کنم هیئت دولت، خود دستگاه اجرایی میروند اجرا میکنن و بعدن ستاد احیا وظیفش پایشه. یعنی ما دستگاه اجرایی نیستیم که خودمون مثلا بریم، چون مثلا کل نیروهامون 20 نفر هم بیشتر نیست که بریم مثلا تک تک چاها رو ببینیم، ولی نظارت و پایش کار ما هست. ما تو نظارت و پایشمون خیلی دقیق هم عمل میکنیم. ما میزان آب مصرفی در کل حوزه آبریز رو الان رصد میکنیم، یعنی چه میزان آب توسط بخش کشاورزی مصرف شده با استفاده از تصاویر ماهواره انجام میدیم. دو تا بازوی علمیمون دانشگاه تبریز و ارومیه به اضافه IHE هلند هستش در قالب یک قراردادی که داریم و پایش و نظارت از بابتی که مطمئن باشیم سردهنه ها آب اضافی برداشت کردن، دو تا دفتر داریم در تبریز و ارومیه که با کمک دستگاه اجرایی نظارت و پایشمون انجام میدیم. گزارشامون رو به خود معاون اول رئیس جمهور میدهیم و ایشون هم اون چیزایی که فکر میکنه که بعد نیاز باشه یا در شورای امنیت ملی برود یا در دستگاه‌های دیگه ایشون ارجاع میده. بنابراین ما نظارت و پایش وظیفه ما هست. اینی که آقای درویش اشاره فرمودن، بله ما تقریبا در حوزه آبریز دریاچه ارومیه وقتی که نگاه میکنیم ما یه چیز نزدیک 28000 هکتار توسعه اراضی کشاورزی از موقعی که ستاد احیا شکل گرفته داشتیم که تک تک اینها رو با موقعیت شناسایی کردیم، مدیران خاطی رو به دستگاه‌های مربوطه معرفی کردیم، بعضی از اینا درج در پرونده‌شون شده. تقریبا بدون استثنا تمام مدیران در عرض این دو سال اخیر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه همه تغییر کردن، یعنی همه افرادی الان شدن که خود وزارت خونه ها اومدن اینها رو مشخص کردن و اینها همراه هستن برای نکاتی که آقای درویش اشاره کردن. درسته، ببینید 50 سال من داشتم سد می‌ساختم، توسعه کشاورزی رو داشتم انجام می‌دادم، نهادینه شده بوده. شما در عرض 5 سال نمیتوانی بگویی که آقا برای چی کشاورزی میکنی توسعه کشاورزی نده. بنابراین ما این تغییر نگاه رو احساسمون این هستش که داره اتفاق میفته، در مدیرانمون اتفاق افتاده، در مردم. الان ما دیگه در خیلی از مناطق داریم های درویش دیگه پیاز نمیکارن، خود مردم نمیکارن. یعنی میخوام بگم من برداشتم این هستش که ما اقداماتی که انجام دادیم، مثلا آقای درویش اشاره به چاهای غیر مجاز کردن، مثلا معضل کشور چاه غیر مجازه و کارش هم کار مردم هستش. ما الان از 3 سال پیش هیچ دستگاه حفاری در حوزه آبریز دریاچه ارومیه نمیتواند تردد بکنه مگه مجوز وزارت نیرو داشته باشه. شما الان اگر بروید در پارکینگ های سازمان های آب منطقه نگاه بکنید، بسیاری از اینا همه حکم دادستانی گرفته، همه اونجا متوقف شده. بنابراین اون قسمت قهریه رو انجام دادیم. اینی که بتوانیم آموزش، ترویج، بتوانیم مشارکت های مردمی داشته باشیم، هم به سازمان محیط زیست، هم جهاد کشاورزی منابع مالی داده شده که بتونن کشاورزان رو بیارن، که من مثالی که آوردم همین سد حسنلو بود، 65% مصرف آب رو کم کردیم، تا الان 29% کل آبهایی که کشاورزان منطقه داشتن مصرف میکردن در پایاب سدها مصرف کاهش پیدا کرد. یعنی اون چیزی که ما میتونستیم اندازه گیری بکنیم، اینا همه حاکی از این هست. بنابراین رو آبای سطحی ما خودمون رو خیلی متمرکز کردیم. آبای زیرزمینی ما الان پروانه ها رو خواستیم که تعدیل بکنن. نکته جالب اینه که من خدمت آقای درویش هفته پیش عرض میکردم، اینه که شما، من یک سری چاه مجاز دارم، یک سری چاه غیر مجاز دارم. اونهایی که چاه مجاز دارم، پروانه بهره برداری دارن، 70% بیشتر از پروانه بهره برداری که دارن برداشت میکنم، که اینها رو ما به وزارت نیرو منابع مالی رو تخصیص دادیم که برای آبای زیرزمینی. گشت و بازرسی رو از 2 سال پیش تأمین منابع کردیم که در گشت و بازرسی بتوانند کانال‌هایی که گذاشتم، یادم اون موقع چیچیان یه بار ما یه منطقه حدود 150 متر، جالبه تو 150 متر ما شمردیم 80 تا موتور پمپ داشتن برداشت میکردن. به هر حال اینا خود مردم هن دارن برداشت میکنن. ما همه اینها رو یه پارچه کردیم، منابع مالی گذاشتیم که از یه ایستگاه برداشت بکنن، تحویل حجمی باشه، اون چیزی که حقابش هست بهش داده بشه. من منابع مالی در اختیار دوستان قرار دادیم. بنابراین یک فعالیتی هستش که واقعا تو یکی دو سال جواب نمیده، ولی سرجمو شما نگاه میکنید تو آبای سطحی ما 29% رو کاهش دادیم، توسعه کشاورزیشو غیر قانونی کردیم، جلوش گرفتیم، دادستانها وارد شدن و ما برداشتمون این هستش که ما باید برویم، هم نکته که شما اشاره کردیم، با کمک خود مردم بتوانیم به جای اینکه پلیس نقش پلیس رو بازی بکنیم، با خود مردم بریم، مردم به این جنبندی برسن که احیای دریاچه ارومیه یعنی حضورشون در اون منطقه، یعنی اینکه تداوم حیات
به نظر شما
آقای دکتر بزرگی بد بر
به نظر شما کم رنگ نیست مشارکت مردم؟ این سازمان شما تجربهش رو داره، مثلا در حوزه محیط طبیعی یه منطقه‌ای که شاید خیلی از افرادش شکارچی غیر مجاز بودن، با آموزش، با کار NGO و نهادهای مردم نهاد اومدن، تبدیل شدن به افرادی که الان خودشون سردمدار حفاظت از اون منطقه هستن و کارشون اصلا عوض شده. یعنی از فرض بکنید شکار و شکار غیر مجاز و تخلف تبدیل شده به بومگردی و اکوتوریسم و درآمدهای پایدارتر و صنایع دستی و احیای خیلی از چیزایی که ارزش‌های فرهنگی و تاریخی و ملی ماست تو مناطق. آیا در حوزه تالاب ارومیه و دریاچه ارومیه هم این اتفاق افتاده؟
ببینید اتفاق نیفتاده، اون چیزی که دیباجی شما بهش اشاره میکنید. ببینید ما الان 2 سال هست که به موضوع زنجیره ارزش و چه چیزایی میتواند مکمل فعالیت‌های کشاورزی باشه پرداختیم. من گیاهان دارویی که اشاره کردم یکی از اونها هست.
آخه چرا اصلا باید به این فکر کرد که اینا مکمل کشاورزی باشه؟ یعنی چرا مردم به عنوان هدف قرار نگیرن مشارکت اونا و اینکه اینا اصلا مکمل نیست، اینا اصله؟ چرا با این نگاه نباید رفت سمتش؟
من نکته ای که شما من همین 3 تا مجموعه‌ای که گفتم الان تامین منابع مالی کردیم که مردم
نمیدونم، میخوام بگم انگار که یک پیش زمینه نگاه کشاورزی وقتی وجود داره، یعنی همچنان نگاه به سمت توسعه کشاورزی هست، ولی اگر که اینها به عنوان اصل در نظر گرفته بشه، خب کشاورزی میشه یک موضوع جانبی براش.
اجازه بده من یه نکته ای رو اینجا مطرح بکنم که قشنگ مسئله جا بیفته. این اصل ماجرا همین سوال آقای دیباجه به نظر من. ببینید ما موقعی میتونیم از کشاورز بخوایم که کشاورزی نکنه، از هموطنانمون در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه که براشون معیشت‌های جایگزین معرفی کرده باشیم. آقای تجریشی عزیز ببینید، مثلا ما تو حوزه آبخیز تالاب کانی برازان در نزدیکی مهاباد
همین اتفاق افتاده،
یعنی انجیه ها اومدن کمک کردن، گفتن که آقا جان شما موتور پمپ نذارید توی این دریاچه، آبو نکشید، باغ‌های سیبتون رو گسترش ندید، در عوض چه اتفاقی میفته؟ این تالابه خوش نمیشه، گرد نمکش نمیشینه روی کشاورزیتون، مجبور به مهاجرت نیستید، پرنده ها برگشتن وقتی تالاب احیا شده، برد واچینگ رو انداختن، گردشگر اومده خونه هاشون رو تبدیل به اقامتگاه های گردشگری کردن، گردشگر گفته چیزی هست من بخورم، چیزی هست یادگاری من ببرم، صنایع دستیشون رو افتاده و حالا مردم کانیبرازان میگن تالاب خون رگ‌های ماست. یعنی هم تالاب حفظ کردن، هم 60 میلیون تومان هر سال میدن به قروقبان تا حفاظت بکنه از این مایه املاک. یعنی خودشون انگیزه پیدا کردن که دیگه به گسترش کشاورزی اقدام نکنن، چون پول بیشتر تو اتفاقا مهار کشاورزیه.
اصلا نکته دقیقاً همینه آقای دکتر تشریفی. کانیبرازان که یک مثال زنده، حالا
جزء
حالا
ستاد بوده دیگه. یعنی
نه کار انجیویی بوده. ببینید الان من مثالی که
شما منابع مالیش ستاد تامین کرده بوده،
نه اینجوری نبوده.
اصلا قبل از ستاد، اصلا آقای انتخابی قبل از ستاد کار کرده. من میخوام بگم یه همچین الگویی
دیگه، من خودم منابع مالیش،
نه اتفاقی که آقای دکتر تجری در کانیبرازان افتاده موضوع از 10 سال پیشه. واسه منابع مالیش هم حالا دفاتر سازمان ملل و اینا بوده، ولی موضوع اینجاست که حالا من الان اصلا شاید آقای درویش اشاره درست کردن، حواسم به کانیبرازان نبود، یعنی یک مثال کاملا مشخصه، ولی داستان اینه که همیشه این اتفاق میفته. یعنی NGO ها، نهادهای مردم نهاد، توانشون همینقدره که یک کار پایلوت کوچیکی رو انجام بدن که نشون بدن شدنیه. اون چه که در حوزه محیط زیست قرار اتفاق بیفته رو عرض میکنم. چرا یک اتفاق این چنینی با قدرت و بودجه که ستاد احیا درچه ارومیه داره در کل منطقه شکل نگیره؟ یعنی چرا این اتفاقا تسری پیدا نمی کنه؟
بله نه اصلا خواهم بگیم بعد بشود.
مسئله اینه، مسئله اینه که شما وقتی میاد میگی که ما از وان میخوایم آب بیاریم، شما وقتی میگین که از عرس میخواین آب بیاریم، از نقده میخواین آب بیاریم،
شما کیه منظورتون؟
ستاد احیای دریاچه ارومیه.
خب من اینو توضیح دادم، اصلا
چی نگفته ستاد. دیگه الان شما دارین میگی 1 میلیارد از اینجا میاد. خود آقای کلانتری اخیرا اومد گفت ما میخوایم 1 میلیارد متر مکعب آب از دریاچه ارومیه بیاریم. خب وقتی این پیام ها رو میدین، یعنی که ای مردم عضو حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، شما به معیشت خودتون ادامه بدید با همون صبر، هر موقع آب کم اومد ما از جای دیگه براتون آب میاریم. یعنی هیچ صرافتی اتفاق نمیفته که تغییر رخ بده.
تغییر بعد اتفاق. ببینید ما ما الان
آقای دکتر تاج عذر میخوام، به من همکارانم اشاره میکنن، بریم یه بخشی رو بشنویم خیلی کوتاه برمیگردیم. واسه خب ادامه میدیم بخش پایانی گفتگومون رو در میزبان این هفته 3900 فراموش نکنید. در خدمت آقای دکتر تجریشی و آقای مهندس درویش هستیم. موضوع تالاب و دریاچه ارومیه هست که همچنان داریم بحث در مورد روش‌های احیا و نگهداری و حفظش رو ادامه میدیم با شما شنوندگان عزیز میزبان. آقای دکتر تجریشی پاسخ شما.
من دو تا نکته رو اشاره بکنم که بتونیم یه جنبندی داشته باشیم. ببینید ستاد احیای دریاچه ارومیه اون کارهایی که برای احیای دریاچه ارومیه از طریق مصرف، کاهش مصرف آب در حوزه آبز دریاچه ارومیه میخواد انجام بده. این سیاست من تا الان فقط اون پروژه‌ای که برای توسعه کشاورزی بود گفتم داره انتقال پیدا میکنه برای احیای دریاچه ارومیه. کارهای فرهنگی اجتماعی خود استان انجام میده. تمام پروژه ما باید پیوست اجتماعی داشته باشه. مثلا ما در سال 97 اگر در بودجه های ستاد احیا رو نگاه بکنید، ما کمک کردیم به یه برنامه‌ای که 133 تا روستا رو سازمان محیط زیست گرفته بود. بخاطر همین نکاتی که شما میفرمایید، من دنبال معیشت‌های جایگزین بروم. من منابع خوبی رو ما گذاشتیم از سال 95 برای پروژه ترسیب کربن که سازمان جنگل‌ها و مراتب و مجموعه که آقای درویش اونجا هستن ما بتوانیم کمک بکنیم. ما حتی پروژه‌های کنترل گرد و خاکمون رو از طریق خود مردم انجام دادیم به واسطه همین حمایت‌ها. من پروژه‌ای که در رابطه با گیاهان دارویی هفته پیش من اشاره کردم تو همین فضاست. یعنی ما برویم سراغ اینه که مصرف آب رو در حوزه آبریز، حوزه دریاچه ارومیه کاهش بدیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم، معیشت و اقتصاد و توسعه منطقه‌ای رو بتوانیم گسترش بدیم. ما این پس این جزء سیاست‌های ما هست. خودتونم می‌دونید با مردم کار کردن خیلی سخت‌تر هست تا با پیمانکار. بنابراین این فعالیت‌ها رو ما شروع کردیم. الان حتی پروژه‌هایی که ما با هر مجموعه‌ای قرارداد می‌بندیم.
من نمی‌دونم، یعنی من موافق نیستم جسارتاً. یعنی من به نظرم کار کردن با مردم راحت‌تره، به خاطر اینکه اون چه که حالا خودم دیدم و تجربه کردم، وقتی که ایجاد انگیزه میشه برای مردم و حس میکنن که خودشون چقدر ذی‌نفع هستن و آینده و معیشت خودشون و فرزندانشون چقدر درگیر اون موضوع مهم هست، معمولا از جون و دل مایه میذارن، چیزی که شاید در پیمانکارها نشه. در همه پیمانکار، یعنی پیمانکار بخش اقتصادی رو خیلی بیشتر نگاه میکنه، ولی مردم اون تعلق خاطری که دارن به زیستگاه خودشون، به منطقه خودشون، شهر خودشون، دریاچه خودشون، معمولا عامل این میشه که خب مشارکت خیلی بیشتری میکنن. بله، دل خیلی بیشتر میسوزونن.
شما قبول دارین که به هر حال معیشت مردم مهمه، اقتصاد خیلی مهمه. یعنی من نمیتونم به کشاورزم بگویم آقا دریاچه احیا بشود ولی تو از بین بروید.
خب ولی ما لازم نیست بگیم از بین برود، ولی میتونیم مثل اون اتفاقی که در کانیبرازان افتاده بگیم که به جای اینکه از بین برود، نه تنها از بین برود بلکه رونق شکل دیگه رو پیدا بکنه. لازم هم نیست که کشاورزی اصلا از بین بره، ولی توسعه پیدا نکنه و اتفاقات دیگه ای مثل مثلا فرض بکنید پرنده نگری، مثل بومگردی، مثل غذاهای محلی، لباس محلی، رسوم محلی که برای خیلی از ایرانی ها و خیلی از خارجی ها جذاب برن ببیننش، بشه عامل درآمد مردم.
آره ببینید آیه، من یه نکته رو اشاره بکنم. ببین حوزه آبریز دریاچه ارومیه جزو معدود حوزه‌های آبریز در کشور که شما وقتی یک کشاورز رو نگاه میکنی، ما نزدیک 70% کشاورزامون کمتر از 2 هکتار زمین دارن. یعنی شما یک کشاورزی خورده پای معیشتی دارین. خب چقدر ما میتوانیم مثلا گردشگری و طبیعت گردی بذاریم؟ بنابراین ما الان مشاوری که گرفتیم و مشاوران بین المللی اومدن تو اینجا ما کمک میکنن، خود سازمان محیط زیست هم تجربه بسیار خوبی داره، من از این جهت میگم پیمانکارا باهاشون کار راحته. یه شما یه قرارداد می‌بندیم میگه اینجا لاروبی کن برو، ولی شما می‌خوای تغییر نگاه رو بدهی، می‌خوای تخصیص رو انجام بدهی، می‌خوای بازار و زنجیره ارزش اقتصادی رو درست کنی، بعد تبلیغ بکنی که یه عده افراد بیایند بروند. خب ما 12 ماه که نمی‌توانیم گردشگری داشته باشیم. می‌خوام بگم از اون جهت سخت‌تره، ولی تمام اقداماتی که شما اگه بودجه‌های ما رو الان برید نگاه بکنید، من توضیحاتی هم که دفعه پیش دادم رفته به این سمت که ما بتوانیم اقتصاد منطقه رو با زنجیره ارزش با هم چفت بکنیم. یه نکته ای که دوستان اشاره کرده من بهش اشاره کنم، ما موقعی که در سال 93 آقای درویش یادشونن بحث عرس پیش اومد، آب انتقال عرس، ما کاملا کارگروهامون مخالفت کردن. یعنی اینکه عرس قرار نیست آبی انتقال داده بشود از سال 1393. در سال 1393 شهریور ما جناب آقای روحانی گفتن آقا احیا دریاچه ارومیه انقدر بر من مهمه که من میخوام تمام گزینه‌هایی که در رابطه با احیا میشه من مد نظر قرار بگیره. یکی از اونها بحث انتقال خزر بود. اون موقع ستاد به لحاظ فنی مخالفت کرد، وزارت نیرو مشاور گرفت، مشاورم 3 ماه 4 ماه پیش گزارش نهاییش رو داد. در اون گزارش این آمده است که اگر آب از خزر انتقال داده بشود به دریاچه ارومیه، عمر دریاچه از 500 سال به 50 سال کاهش پیدا میکنه. پس پرونده خزر هم این عرض چی شد؟ بسته شد.
الان پرونده وان چی؟
وان مطالعاتش. ببینید مطالعات این خزر که ما این مطالعه انجام دادن دلیل نمیشه که من میخوام این کار انجام بدم. مطالعات وان با توجه به اینه که این خزر و عرس، ما اومدیم مطالعات فیزیکیش انجام دادیم، یعنی از دانشگاه ها آب وان و ارومیه رو با هم دیگه.
آیا این مطالعات هزینه نداره؟
خزر خود وزارت نیرو هزینهاشو پرداخت کرد.
نه بالاخره هزینه داره.
ببینید
میخوام ببینم چرا اصلا یه صورت مسئله ای که از نظر فنی و کارشناسی محیط زیست صورت مسئله قبل از ارزیابی دچار اشکاله. یعنی حتی قبل از ارزیابی هم هر کارشناس محیط زیستی شاید نظرش موافق نباشه، حتی با شروع ارزیابی باید برات هزینه بشه. ولی مثلا فرض بکنید برای تقویت جامعه محلی و تغییر معیشت این هزینه اتفاق نیفته.
نه افتاده. نه اینو نگیم. ببین شما الان
نه
در
کمتر سایت... اتفاق افتاده
دیگه. نه
در صحبت فرمایشات خود شما مستتر هست که اتفاقات
نداره.
دیگه بودجه بیشتری مثلا بودجه که برای لایروبی رفته خیلی بیشتر از بودجه که برای
ببین اینکه بودجه بیشتری برای ساخت یک سد میرود دلیل نمیشه که برای این اصلا شما با کار مردم کار کردن بودجه نمیبره. ما اتفاقا
چرا بودجه نمیبره؟ ببینید شما احتیاج به تسهیلگر دارید، شما احتیاج به مشارکت دارید، شما احتیاج به آموزشگر
میبره. من میخوام بگم من اینکه دارم میگم 5 ساله
ما بستگی داره که ما هدفمون چی باشه. اگر هدف رو بزرگ انتخاب بکنیم هزینه‌ش هم زیاد.
نه ببینید، ما الان بدون من آقای هاشمی هستن در کردستان، ایشون الان مشاور فرهنگ اجتماعی ما هستن. خب ایشون هم کرد هستن، هم خدمت شما عهد تسنن هستن. مطالعات فرهنگ اجتماعی رو من فکر کنم بهترین فردی که میتوانستیم گیر بریم به ایشون دادیم. ایشون الان برنامه‌ای که برای ما ارائه کرده، اصلا اعداد و رقم‌ها رو شما مشاهده می‌کنی عددی نیست در مقایسه با یه لایروبی مثلا. من ملتی که میگم هزینه ای نمیبره و ما هیچ وقت هم برای اونها محدودیت مالی نذاشتیم. یعنی ما همیشه گفتیم هر وقت دستگاه اجراییمون بتوانن NGO ها رو بیارن و NGO ها وارد فضا بشه، ما هیچ محدودیت مالی نداریم، هزینه ای نمیبرد چون، ولی اثر بخشش چیه؟ بسیار بالا هست. نکته من اینه که من اگر الان نیام یه مطالعه بکنم این خزر، من یه بار مخالفش میشم، پس فردا یه نفر دیگه موافقش میشه، اون میاد مسئول میشه، میگه آقا من موافقشم، یه ردیف میره بر